نیمتنه خود را از تن کندم و به نویسنده یه نامه دادم. او با حیرت لباس مرا گرفت و قدری آن را نگریست که بداند آیا گرانبها و نو هست یا نه. یک مرتبه شادمان شد و گفت: سینوهه، با اینکه مردم از تو بدگویی می کنند و می گویند که تو خانه پدر و مادرت و حتی قبر آنها را فروختی و آنان را در دنیای دیگر بدون مسکن گذاشتی، سخاوت تو خیلی زیاد است و بعد از این هر کس بخواهد از تو بدگویی کند، من مدافع تو خواهم بود. ولی اکنون که تو نیمتنه خود را به من داده ای، خود بدون نیمتنه میمانی و آفتاب گرم بر شانه های تو خواهد تابید و بدنت را مجروح خواهد کرد و از تن تو خون و جراحت بیرون خواهد آمد. گفتم: تو نمیدانی که با رسانیدن این نامه به من چه خدمت بزرگی کردی و چگونه مرا شادمان نمودی، و نیمتنه مرا بردار و در فکر من مباش. وقتی آن مرد رفت، من که بیش از لنگ لباس دیگری نداشتم، راه دارالممات را پیش گرفتم تا اینکه در آنجا مثل یک کارگر عادی کار کنم، تا اینکه مومیایی کردن جنازه پدر و مادرم به اتمام برسد. استادکار سال خورده دارالممات که در گذشته نسبت به من توجه داشت، راموز خوانده می شد. به او گفتم من میل دارم که شاگرد او شوم و نزد وی کار کنم. او گفت: من با میل حاضرم که تو را به شاگردی خود بپذیرم، ولی تو که فارغ التحصیل دارالحیات و طبیب هستی، چگونه خود را راضی کردی که بیایی و در اینجا شاگرد من شوی؟ گفتم: علاقه یک زن مرا مستمند کرد و آن زن هرچه من داشتم از من گرفت و امروز مطب ندارم که بتوانم در آن تبابت کنم و کسی نیست که بتواند از وی زر و سیم قرض و یک خانه خریداری نمایم. راموز با تفکر سر را تکان داد و گفت که هر دفعه من می شنوم یک مرد بدبخت شده، می فهمم که یک زن او را بدبخت کرده است. من مدت 40 روز و 40 شب در دارالممات به سر بردم و در این مدت مانند یکی از پست‌ترین کارگران آن مؤسسه مشغول مومیایی کردن اجساد بودم. کارگران که می فهمیدند من از طبقه آنها نیستم و بدبختی مرا به خانه مرگ آورده، کثیف‌ترین کارها را به من واگذار می نمودند تا بدین وسیله از من که سواد و تحصیلات داشتم و برتر از آنها بودم انتقام بگیرند. من هم از ناچاری دستورهای آنان را به موقع اجرا می گذاشتم تا اینکه بتوانم پدر و مادرم را مومیایی کنم، و یگان خوشفختی من این بود که می توانم والدین خود را مانند یکی از اغنیا مومیایی نمایم. به دست خود با محبت و اخلاص شکم و سینه پدر و مادر رضایی خود را پاره کردم و معده و روده ها و قلب و ریه و کبد و سایر اعضای داخلی آنها را بیرون آوردم و درون سینه و شکم را از نیهای پر از روغن، به طوری که در دارالممات هنگام مومیایی کردن جنازه فرعون آموخته بودم، انباشتم. آنگاه طبق روش راموز که دفعه قبل در دارالممات دیده بودم، مغز پدر و مادرم را از راه سوراخ بینی خارج کردم و درون جمجمه آنها را پر از روغن مومیایی نمودم. روغن مومیایی همان است که ما امروز به نام قیر می‌خوانیم. مترجم: پدر و مادرم دندان مصنوعی نداشتند و هنوز خود من دندان مصنوعی نساخته بودم. اگر زودتر به این اختراع پی می‌بردم، برای پدر و مادرم دو دست دندان مصنوعی می‌ساختم که در دنیای دیگر بتوانند آسوده‌تر غذا بخورند. توضیح حاشیه: سینوهه، طبیب مصری، راوی این سرگذشت، به طوری که خود در کتاب خیش میگوید، مخترع دندان مصنوعی است و قدر مسلم این است که نخستین کسی است که توانست دندان مصنوعی را از ماده غیر از عاج فیل بسازد و قبل از او دندان مصنوعی به روایتی اگر وجود داشته فقط با عاج فیل ساخته میشده و لذا فقرا در سن پیری نمی توانستند دارای دندان مصنوعی شود، زیرا قادر به پرداخت قیمت آج نبودند. مترجم ادامه متن. ای خدایان، شاهد باشید که من برای مومیایی کردن جنازه پدر و مادر رضایی خود روغنها و داروها و پارچه های خانه مرگ را ندزدیدم، بلکه مثل یک کارگر پست مانند یک غلام در آنجا کار کردم و غذای لذیذ نخوردم و شراب نیاشامیدم و با قطعه های مس که در ازای مزد به من می دادند روغن و دارو و پارچه خریداری می کردم تا اینکه مومیایی کردن جنازه های پدر و مادرم تمام شد. در گرمخانه تمام روغن های موجود در جمجمه، سینه و شکم پدر و مادرم در گوشت آنها فرو رفت و بعد گوشت خشک شد و هرچه آب درون ذرات گوشت بود تبخیر گردید. وقتی آخرین مرحله به اتمام رسید و من دیدم که جنازه ها را باید از خانه مرگ بیرون ببرم، متوجه شدم که وزن بدن پدر و مادرم به یک سوم وزن بدن آنها هنگامی که تازه وارد خانه مرگ شده بودند تقلیل پیدا کرده است. در آن 40 شبانه روز که من در خانه مرگ بودم، رفتار کارگران بی تربیت و خشن آنجا نسبت به من تغییر کرد و بهتر شد. و گرچه همچنان ناسزا می گفتند و مرا تحقیر می کردند، ولی دیگر نسبت به من خشم نداشتند و تحقیرهای آنان جزو فطرتشان بود و نمی دانستند خیش را چگونه تغییر بدهند. وقتی دانستند که من قصد دارم جنازه والدین خود را از دارالممات بیرون ببرم، کمک کردند و یک پوست گاو مرغوب از فلزات خودم برای من خریداری کردند و من جنازه والدین خود را در پوست گاو گذاشتم و با تسمه‌های چرمی دوختم. روزی که می‌خواستم از خانه مرگ خارج شوم، راموز به من گفت از اینجا نرو و تا آخر عمر در اینجا باش، زیرا درآمد یک کارگر دارالممات از یک پزشک سلطنتی کمتر نیست و تو اگر فقط نصف درآمد خود را پسنداز نمایی، در دوره پیری مثل یکی از کاهنین زندگی خواهی کرد و غلام و کنیز خواهی داشت، زیرا مردم چون از کار کردن در اینجا نفرت دارند با ما رقابت نمی کنند. ولی من نمی توانستم که در آنجا بمانم، برای اینکه فکر می کردم مردی که می تواند کاری بزرگتر بکند نباید به کاری کوچک بسازد. در وسط ناسزا و خنده و مسخره کارگران از راموز خداحافظی کردم و چرم گاو محتوی جنازه والدین خود را به دوش گرفتم و از دارالممات خارج شدم. مردم در کوچه ها از من دور می شدند و بینی خود را می گرفتند که بوی مرا استشمام ننمایند، زیرا طوری بوی دارالممات از من به مشام دیگران می رسید که همه را متنفر و متوحش می کرد. طبس دارای دو شهر بزرگ است، یکی شهر زندگان و دیگری شهر اموات، و شهر اموات آن طرف نیل واقع شده و هنگام شب از شهر اموات، یعنی مرکز قبور مردگان، بهتر از شهر زندگان محافظت می شود. من می دانستم که محال است بتوانم وارد شهر اموات شوم، برای اینکه نگهبان فوری مرا به قتل خواهند رسانید، ولی ورود به وادی و سلاطین امکان داشت. وادی و سلاطین نیز آن طرف نیل قرار گرفته، ولی بالاتر از شهر اموات در طرف جنوب آن، و تمام فرعون‌های مصر از آغاز جهان تا امروز در وادی السلاطین دفن شدند. هنگام شب، آنطور که شهر اموات تحت حفاظت نگهبانان می باشد، وادی السلاطین نیست. برای اینکه نگهبانان و مردم می دانند که کاهنین وقتی یک فرعون را در قبر می گذارند، طوری مقبره او را طلسم می کنند که هر کس بخواهد وارد مقبره یک فرعون شود خواهد مرد. من به طلسم عقیده ندارم و فکر نمی کنم که طلسم بتواند انسان را به قتل برساند، ولی تصور می نمایم که کاهنین مصری بعد از اینکه یک فرعون را دفن کردند، در و دیوار و تمام اشیای مقبره حتی تابوت فرعون را با یک نوع زهر قوی که بر اثر مرور زمان اثر آن از بین نمی رود می آلایند. و اگر کسی برای سرقت وارد مقبره شود و بخواهد اشیای گرانبهای آن را ببرد، بر اثر آن زهر به قتل خواهد رسید. ولی من خواهان مرگ بودم و آن را استقبال می کردم. به خود می گفتم اگر من بتوانم قبری برای پدر و مادرم به دست بیاورم، مردن من اهمیت ندارد. عمده این است که پدر و مادر من از بین نروند و در دنیای دیگر زنده شوند و مسافرت طولانی خود را شروع کنند، و برای این که از بین نروند باید لاشه آنها را در قبری دفن کرد، وگرنه جنازه های مومیایی شده در معرض هوا از بین می رود. هنگام روز جنازه والدین خود را به دوش گرفتم و به بیابان رفتم تا از انظار دور باشم. وقتی شب فرا رسید صبر نمودم تا اینکه مقداری از آن بگذرد و شغال‌ها و کفتارها به صدا درآیند. آنگاه به شهر برگشتم و یک کلنگ برای کندن زمین خریداری نمودم. وقتی به وادی و سلاطین رسیدم نیمی از شب می‌گذشت و با اینکه می‌دیدم که مارها از لای بوته‌ها عبور می‌کنند، از آنها وحشت نداشتم و در چند نقطه چشم من به عقرب‌های بزرگ افتاد، ولی از آنها نیز بیمناک نشدم، زیرا از خدایان آرزوی مرگ را می‌کردم و قاعده کلی این است که وقتی انسان خواهان مرگ بود، مرگ به سراغش نمی‌آید. من از محل پاسگاه‌های قراولان اطلاع نداشتم و نمی‌توانستم از آنها اجتناب کنم، ولی هیچ یک از آنها مرا ندیدند و مزاحم من نشدند و شاید مرا دیدند و تصور کردند که من یکی از اموات هستم که آذوقه خود را به دوش گرفته در بین قبور فرعونه به حرکت در آمدم. مدتی در بین قبور فرعونه گردش کردم و در جستجوی مقبره‌ای بودم که بتوانم در به آن را بگشایم و جنازه پدر و مادرم را درون آن قرار بدهم، ولی متوجه شدم که تمام درها بسته است و گشودن درب سبب تولید سوءظن می شود و فوراً نگهبانان متوجه خواهند شد که مرده ای را در قبر فرعون دفن کردند. من از مرگ نمی ترسیدم و از آنچه به نام طلسم فرعون می خواندند باک نداشتم و اگر می توانستم که برای والدین خود قبری فراهم کنم آسوده خاطر بودم، ولو اینکه بدانم فوری خواهم مرد. وقتی متوجه شدم که نمیتوانم در به هیچ یک از قبرها را بگشایم، در پای یکی از مقبره ها بیرون در به وسیله کلنگی که با خود آورده بودم قبری درون زمین شنی حفر کردم و من برای عقب زدن خاک ها وسیله غیر از دست های خود نداشتم و دست هایم بر اثر برخورد با سنگ ریزه ها مجروح شد، ولی من اهمیتی بدان نمیدادم. آنقدر زمین را حفر کردم تا اینکه حفره بزرگ به قدر گنجایش والدین من به وجود آمد و بعد چرم گاو را در حفره نهادم و روی آن خاک ریختم و چون پای قبر فرعون ماسه بود از بین بردن آثار حفر زمین اشکالی نداشت. آن وقت نفسی به آسودگی کشیدم، زیرا اطمینان داشتم که والدین من نظر به اینکه در جوار فرعون هستند در دنیای دیگر از حیث قضا در مضیقه نخواهند بود، زیرا پیوسته با فرعون به سر میبرند و از نان و گوشت و شراب او استفاده خواهند نمود. هنگامی که مشغول ریختن خاک روی لاشه والدینم بودم، دست من به یک شیء سخت خورد و وقتی آن را برداشتم دیدم که یک گوی کوچک است و روی آن احجار قدیمی نصب کردند. فهمیدم که از اشیایی است که هنگام دفع فرعون به قبر می بردند و آنجا افتاده و بعد بر اثر ساختمان آرامگاه فرعون زیر خاک رفته است. گوی را برداشتم و بعد دست را بلند کردم و از پدر و مادر خداحافظی نمودم و گفتم امیدوارم که لاشه های شما برای همیشه باقی بمانند. وقتی من از وادی و سلاطین خارج شدم و خود را به کنار نیل رسانیدم، سپیده صبح طلوع کرده بود و در آنجا کلنگ را در آب رودخانه انداختم و کنار آب دراز کشیدم، ولی شدت درد بدن ناشی از خستگی مانع از این بود که خواب بروم.
اینکه خستگی مفرط مرا از حال برد و تصور میکنم خوابیدم و وقتی صدای مرغابی ها بلند شد از خواب بیدار شدم و دیدم که خورشید بالا آمده و در شط نیل زورق ها و کشتی ها مشغول حرکت هستند و زنهای رخت شوی کنار رودخانه صحبت میکنند و به کار مشغول میباشند. بامداد روشن و امید بخش بود ولی قلب من اندوه داشت و به قدری اندوهگین بودم که جسم خود را احساس نمی کردم. لباس مرا فقط یک لنگ تشکیل می داد و حرارت آفتاب پشت مرا سوزانیده بود. یک قطعه مس نداشتم که به مصرف خرید نان و آبجو برسانم. از بدن من بوی مکروه دارالممات به مشام می رسید زیرا هنوز در نیل خود را نشسته بودم. من با آن وضع رقت‌آور نمی توانستم به دوستان خود رو بیاورم و از آنها کمک بخواهم، برای اینکه اگر مرا می دیدند می فهمیدند که گرفتار لعنت خدایی شدم و دیگر اینکه همه اطلاع داشتند که من خانه خود و خانه پدر و مادر حتی قبر آنها را برای یک زن فروختم و من نمی توانستم با این بدنامی خود را به آنها نزدیک نمایم. در فکر بودم چه کنم و چگونه شکم خود را سیر نمایم و یک وقت متوجه شدم که یک انسان در نزدیکی من حرکت می کند. به قدر قیافه آن مرد وحشت آور بود که من بدون فکر نکردم که انسان است، زیرا به جای بینی یک سوراخ وسیع وسط صورت او دیده می شد و دو گوش نداشت. معلوم می گردید که گوشهایش را بریدند. آن مرد لاغر به نظر می رسید و دستهای بزرگ و گره خورده داشت و وقتی دریافت که من متوجه او شدم پرسید: این چیست که در مشت بسته خود داری؟ من مشت خود را گشودم و آن مرد گوی فرعون را دید و شناخت و گفت: این را به من بده که من دارای اقبال شوم، زیرا خیلی احتیاج به شانس دارم و شنیدم که هر کس گوی این چنینی داشته باشد نیکبخت خواهد شد. گفتم: من مردی فقیر هستم و غیر از این ندارم و میخواهم آن را نگاه دارم تا اینکه سبب نیکبختی من گردد. آن مرد گفت: با اینکه من فقیر هستم، چون میبینم که تو هم فقیر میباشی، حاضرم که در ازای این گوی یک حلقه نقره به تو بدهم. بعد یک حلقه نقره از زیر کمربند خود بیرون آورد و به طرف من دراز نمود و من گفتم که گوی خود را نمیفروشم. آن مرد گفت: تو فراموش کرده ای که اگر من میخواستم بلا عوض این گوی را از تو بگیرم می توانستم، زیرا وقتی که تو در خواب بودی تو را به قطع می رسانیدم و گوی تو را می رو بودم. گفتم: از گوشهای بریده و بینی قطع شده ی تو پیداست که تو یک مرد تبهکار بودی و بعد از اینکه دو گوش و بینی تو را بریدند، تو را برای کار کردن به معدن فرستادند و اینک از معدن گریخته ای و لذا باید فوری از اینجا بگریزی، زیرا اگر گزمه بیاید و تو را در اینجا ببیند دستگیر خواهی شد و تو را به معدن برمیگردانند، در صورتی که مرا به قتل برسانی از پا تو را آویزون میکنند تا اینکه بمیری. مرد گفت: تو اهل کجا هستی و از کجا میایی که هنوز اطلاع نداری که تمام غلامانی که در معدن کار میکردند آزاد شدند؟ گفتم: چگونه چنین چیزی امکان دارد که غلامان را از معدن آزاد کنند؟ مرد گفت: فرعون جدید که تازه بر تخت سلطنت نشسته و ولیعهد بود، بعد از اینکه بر تخت نشست تمام غلامان را از معدنها آزاد کرد و بعد از این فقط کسانی که آزاد هستند در معدن کار می کنند و مزد می گیرند. حدس زدم که آن مرد راست می گوید و من چون چهل شبانه روز در دارالممات بودم از هیچ جا خبر نداشتم و نمی دانستم که فرعون جوان و جدید غلامان معدن را آزاد کرده است. مرد گفت: من با اینکه یک غلام بودم و در معدن کار می کردم از خدایان می ترسم و به همین جهت هنگامی که تو خوابیده بودی تو را به قتل نرسانیدم و تو می توانی گوی خود را نگاه داری و برای تحصیل سعادت از آن استفاده کنی. ولی من متحیر بودم که فرعون جدید یعنی آمنهوتپ چهارم چگونه غلامان را از معادن آزاد کرده و آیا متوجه نیست که محال است یک مرد آزاد برود و در معدن کار کند؟
تا انسان دیوانه نباشد، غلامانی را که در معادن کار می کنند آزاد نمی نماید. برای اینکه یک مرتبه امور معدن تعطیل می شود و دیگر اینکه اکثر غلامانی که در معادن کار می کنند جزو تبهکاران هستند و آزادی آنها سبب ایجاد فتنه های بزرگ خواهد شد. مرد گوش و بینی بریده مثل اینکه به فکر من پی برده باشد گفت: من تصور می کنم که خدای فرعون جدید ما یک خدای دیوانه است. پرسیدم: برای چه؟ گفت: برای اینکه خدا فرعون جدید را وادار کرده که تمام تبهکاران را که در معادن کار می کردند آزاد نماید و اینک آنها آزادانه در شهرها و صحراهای مصر گردش می کنند و دیگر یک دین سیم و زر و مس استخراج نمی شود و مصر گرفتار فقر و فاقه خواهد گردید. و اگرچه من یک بیگناه بودم و به ناحق مرا محکوم کردند و در معدن به کار واداشتند، ولی در قبال هر یک نفر بیگناه هزار تبهکار حقیقی در معدن کار می کردند و اینک آزاد شدند. در حالی که مرد سخن می گفت، اعضای بدن مرا می نگریست و من متوجه بودم که از بوی خانه مرگ که از من به مشام می رسید ناراحت نیست و گفت: آفتاب پوست بدن تو را سوزانیده، ولی من روغن دارم و می توانم روی بدن تو بمالم. و هنگامی که بدن مرا با روغن می مالید می گفت: من حیرت می کنم که برای چه از تو مواظبت می نمایم، زیرا موقعی که مرا کتک می زدند و بدن من مجروح می شد و من به خدایان نفرین می کردم که چرا مرا به وجود آورده است و گرفتار ظلم دیگران کرده، هیچ کس از من مواظبت نمی نمود. من می دانستم که تمام محکومین و غلامان خود را بیگناه معرفی می نمایند و آن مرد را هم مثل سایرین می دانستم، ولی چون نسبت به من نیکی کرده بدنم را با روغن مالیده بود و به علاوه در آن موقع تنها بودم، از او پرسیدم: ظلمی که نسبت به تو کردند چه بود و این ظلم را برای من بیان بکن تا اینکه من هم به حال تو تأسف بخورم. آن مرد گفت: من که اینک در مقابل تو بر زمین نشستم و بینی و گوش ندارم، روزی دارای خانه و مزرعه و گاو بودم و نان در خانه و آبجو در کوزه‌ام یافت می‌شد، ولی از بدبختی در کنار خانه من مردی به نام آنوکیس زندگی می‌کرد و این مرد آنقدر مزرعه داشت که چشم نمی‌توانست انتهای مزارع او را ببیند و به قدری دارای گاو بود که شماره احشام وی از ریگ‌های بیابان فزونی می‌گرفت. ولی من از خدایان می‌خواهم که بدن او را بپوساند و هرگز مسافرت بعد از مرگ را شروع ننماید. و آن مرد با آن همه مزارع و گاوها چشم به مزرعه کوچک من دوخته بود و برای اینکه بعد از طغیان نیل، هنگامی که مهندسین می آمدند و زمین‌های زراعی را اندازه می‌گرفتند، من حیرت زده می دیدم که مزرعه من کوچکتر شده و مهندسین که از آنوکیس هدایا دریافت می کردند قسمتی از زمین مرا منظم به زمین او می نمودند. و هازا من مقاومت می کردم و حاضر نبودم که مزرعه خیش را در قبال چند حلقه طلا و نقره به او واگذار کنم. در خلال آن احوال خدایان به من 5 پسر و 3 دختر دادند و دختر کوچک من از همه زیباتر بود. به محض اینکه آنوکیس دختر کوچک مرا دید عاشق او شد و یکی از غلامان خود را نزد من فرستاد و گفت: دختر کوچک خود را به من بده و من دیگر با تو کاری ندارم. من که می‌خواستم زیباترین دختر خود را به شوهری بدهم که هنگام پیری به من کمک نماید، از دادن دختر خود به او امتناع کردم، تا اینکه یک روز آنوکیس مدعی شد که من در سالی که محصول قله کم بود از او قله به وام گرفته و هنوز دین خود را تادیه نکردم. من به خدایان سوگند یاد کردم که اینطور نیست، ولی او تمام غلامان خود را به گواهی آورد که به من قله وام داده و در همین روز در مزرعه غلامان او بر سر من ریختند
و خواستند که مرا به قتل برسانند. من بیش از یک چوب برای دفاع از خود نداشتم و چوب من بر فرق یکی از آنها خورد و کشته شد. آن وقت مرا دستگیر کردند و گوشها و بینی مرا بریدند و به معدن فرستادند و آن مرد خانه و مزرعه مرا در ازای طلب موهوم خود ضبط کرد و زن و فرزندان مرا فروختند. ولی دختر کوچکم را آنوکیز خریداری کرد و بعد از اینکه مدتی چون یک کنیز او را به خدمت خود گرفت، زوجه غلام خیش کرد. 10 سال من در معدن مشغول کار بودم تا اینکه فرمان فرعون جوان مرا آزاد کرد و وقتی به خانه و مزرعه خود مراجعت نمودم، دیدم که اثری از آنها وجود ندارد و دختر کوچک من هم که خواهر آنوکیس بود ناپدید شده و میگویند که در تبس در خانه‌ای به عنوان خدمتکار مشغول به کار است. آنوکیس هنگامی که من در معدن کار می‌کردم مرد و او را در شهر اموات دفن کردند، ولی من خیلی میل دارم که بروم و بفهمم که روی قبر او چه نوشته شده، زیرا به طور قطع جنایات این مرد را روی قبرش نوشتند، ولی چون سواد ندارم نمیتوانم نوشته قبر او را بخوانم. گفتم من دارای سواد هستم و میتوانم که نوشته قبر او را بخوانم و اگر میل داری میتوانم با تو به شهر اموات بیایم و هرچه روی قبر او نوشته شده برایت تعریف کنم. مرد گفت: امیدوارم که جنازه تو همواره باقی بماند و اگر این مساعدت را درباره من بکنی خوشوقت خواهم شد. گفتم: من با میل حاضرم که با تو به شهر اموات بیایم و کتیبه قبر آنوکیس را بخوانم. ولی مگر نمیدانی که ما را با این وضع به شهر اموات راه نمیدهند؟ مرد بینی بریده گفت: من میفهمم که تو از هیچ جا اطلاعی نداری، زیرا اگر اطلاع میداشتی میدانستی که فرعون جدید بعد از اینکه غلامان را از معدن آزاد کرد، گفت آنها چون سالها از دیدار اموات خود محروم بوده اند، حق دارند که به شهر اموات بروند و مردگان خود را ملاقات نمایند. من و مرد بینی بریده به راه افتادیم تا اینکه به شهر اموات رسیدیم. در آنجا آن مرد که نشانی قبر آنوکیس را گرفته بود، مرا به قبر مزبور رسانید و من دیدم مقابل قبر مقداری گوشت پخته و میوه و یک سبو شراب نهادند. مرد بینی بریده قدری شراب نوشید و به من خورانید و درخواست کرد که من کتیبه قبر را برایش بخوانم و من چنین خواندم: من که آنوکیس هستم، گندم کاشتم و درخت غرس کردم و محصول مزرعه و باغ من فراوان شد، زیرا از خدایان می ترسیدم و خمس محصول خود را به خدایان می دادم و رود نیل نسبت به من مساعدت کرد و پیوسته به مزارع من آب رسانید و هیچ کس در مزارع من گرسنه نماند و در مجاورت کشتزارهای من نیز هیچ کس دچار گرسنگی نشد، زیرا در سالهایی که محصول خوب نبود من با همه آنها کمک می کردم و به آنها غله می دادم. من اشک چشم یتیمان را خشک می کردم و در صدد بر نمی آمدم که طلب خود را از زنهای بیوه که شوهرشان به من مدیون بودند دریافت نمایم. و هر دفعه که مردی فوت می کرد، من برای اینکه زن بیوه او را نیازارم از طلب خود صرف نظر می کردم. این است که در سراسر کشور نام مرا به نیکی یاد می کردند و از من راضی بودند. اگر گاو کسی ناپدید می شد، من به او یک گاو سالم و چاق به عوض گاوی که از دست داده بود می بخشیدم. من در زمان حیات مانع از این بودم که مهندسین اراضی زراعی را به ناحق اندازه گیری کنند و زمین یکی را به دیگری بدهند. این است کارهایی که من آنوکیز کردم تا اینکه خدایان از من راضی باشند و در سفری دراز که بعد از مرگ در پیش دارم با من مساعدت نمایند. وقتی که من خواندن کتیبه را به اتمام رسانیدم، مرد بینی بریده به گریه در آمد. از او پرسیدم: برای چه گریه می‌کنی؟ گفت: برای اینکه می‌دانم که در مورد آنوکیز اشتباهی بزرگ کردم، چون اگر این مرد نیکوکار نبود این را روی قبر او نمی نوشتند، زیرا هر چیز نوشته شده راست و درست می باشد
و تا دنیا باقی است مردم این کتیبه را روی قبر او خواهند خواند. و چون جنازه یک مرد خوب هرگز از بین نمی رود، او زنده خواهد ماند. ولی من بعد از مرگ باقی نمی مانم. برای اینکه لاشه تبهکاران را به رود نیل می اندازند و آب آن را به دریا می برد و لاشه من تومی جانوران دریا می شود.